قلب فرهنگی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. هموطنان محترم، ظهر جمعتون بخیر. با برنامه قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. در همین ابتدای برنامه ایام دهه فجر رو به شما فجر آفرینان تبریک می‌گم. امروز هم در قلب فرهنگی با موضوع حضور پرشور مردم در نماز جمعه میخواییم صحبت بکنیم. مهمانان محترمی داریم که از طریق تلفن ما را همراهی میکنن. ازتون دعوت میکنم امروز هم همراه و شنونده قلب فرهنگی باشید. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در اهمیت نماز جمعه فرمودند: نماز جمعه یکی از بزرگترین پدیده‌های اسلامی و یکی از مهمترین رهاوردهای انقلاب اسلامی است. اگر این انقلاب اسلامی جز این نماز جمعه به ما چیز دیگر نداده بود، برای ملت ما و مسلمان کافی بود. این توجه امام رحمت الله علیه محصول توجه به فرمایشات معصومین علیهم السلام و از اون جمله توجه امام رضا علیه السلام به این موضوع. امام رضا علیه السلام فرمودند: فلسفه خطبه نماز جمعه اینه که چون جمعه روز حضور عامه مردمه، حاکم وسیله‌ای برای پند و اندرز اونها داشته باشه و مردم رو به اطاعت تشویق کنه و از معصیت بر حذر دارد و از تصمیم خودش درباره مصالح دین و دنیایشان آگاه سازد و از آنچه از گوشه و کنار میرسه و حوادثی که در اونها برای مردم سود و زیانی هست خبردار کنه. با بیان این مقدمه کوتاه همینه که گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای قدیر محمدیان، امام جمعه اسفراین. آقای محمدیان، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهر جمعتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. صبح آدینه شما هم بخیر باشه.
ممنون و سپاسگزارم. خیلی لطف کردید که وقتتون رو به ما اختصاص دادید. آقای محمدیان، امروز در اسفراین نماز جمعه برپا میشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، الحمدلله امروز ما نماز جمعه داریم و همه شهرهای این استان ما به حمدالله از نماز جمعه در این هفته برخوردار.
بله، مضمون خطبه های امروزتون چی هست اگه ممکنه به ما هم بگین؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک به مناسبت دهه مبارکه فجر و همچنین در آستانه 22 بهمن ماه، سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هستیم. به هر حال با توجه به همه این مطالب زیبایی که مطرح کردید از امام راحل و همچنین از امام رؤوف و مهربان ما علی ابن موسی رضا علیه السلام، همونطوری که میدانید نماز جمعه دو خطبه دارد.
بله.
خطبه اول به هر حال بحث تقوا هست. اگر تعریف جامعی از تقوا داشته باشیم، این اشد مراقبته. اشد مراقبت هست. میشه گفت که سنگر نماز جمعه سنگر مراقبت هست و یکی از اونها بحث مسائل ارزش‌های دینی. اما امروز یکی از این اوجب و واجبات حفظ انقلابه، دستاورد خود شهدای ما و زحمت‌های امام راحل هست. ولذا به نظرم رسید که یه مقداری درباره این بحث نفوذ و انواع نفوذ از منظر مقام معظم رهبری داشته باشم، چون حفظ و صیانت انقلاب خیلی مهمه. دشمنم که بیکار نیست، شب و روز داره بالاخره ایشون داره توطئه میکنه. ولذا از منظر مقام معظم رهبری درباره نفوذ همیشه تاکیدات خاص خودشون داشتن و درباره نفوذ هم انواعش هم بیان کردن. نفوذ موردی داریم، نفوذ اقتصادی داریم، نفوذی های امنیتی داریم، باز هم نفوذی های سایبری و کامپیوتری داریم که اینا در واقع حمله اصلیشون به باورهای مردم هست. چون اگه باورها ضعیف بشه یقینا هم کار دشمنان آسان‌تر میشه. بعض نفوذ سیاسی داریم، بالاخره درست آرا انتخابات ما مراقبت داریم، ولی بعضا شده از دل همین صندوق ها آدم های بدی بیرون آمدن. چه بسا الان بعضی از اون افراد الان کشورهای دیگر هستن. به هر حال این نفوذ سیاسی که مشخص هدفشون خلاصه اینه که آدم های خودشون رو به یک منصب هایی برسونن که اگر تونستن در تصمیم گیری ها بالاخره شرکت کنن، اگر نتونستن در یک شکل ادناتر و ضعیفتر تحت عنوان تصمیم سازی های کشور بالاخره اینها اقداماتی داشته باشن. و مهمترین اونها هم که با رسالت بالاخره ما و شما همخوانی داره، یعنی هم صدا و سیما هم ائمه جمعه، باید خیلی مراقب باشن. اون بحث فکری و فرهنگی هست که دشمن هم اتفاقا بیشترین حجمه و تلاش افراد همین قضیه داره، یعنی فوزی هایی که بتونن به فکر و اندیشه و فرهنگ مردم اثرگذار باشن. یکی هم نفوذ جریانی دارن که برای اونم دنبال جذب افراد زین نفوذ هستن که در بزنگاه ها بتونن از اونها استفاده کنن. ولی اون چی که بیشترین مورد بحث ما هست این راهپیمایی 22 بهمن، حالا امسال به شکل پرونایی خودش یقینم اقدام خواهد شد، ولی این معناش این نیست ما هرگز تعطیل نداریم. شاید تعدیل باشه ولی تعطیل نداریم. روی این حساب که در خصوص الهامات و پیام های 22 بهمن باید خیلی کار بشه. همه این ماها، همه این ماهایی که جزو خانواده رسانه هستیم در واقع، از جمله این پیام ها و الهامات یقینا نفرت از وابستگی و دستشاندگی هست.
بله.
توسط کودتاگران ایجاد شده، مأمورزا پهلوی ها رو خلاصه بر ما تحمیل کردن و واقعا یک فضای حکومتی بسیار مشمئز کننده بود، یعنی حلقه به گوشی به تمام معنا. ما این صحنه ها را در زمان ستم شاهی دیدیم. بحث نفرت از استبداد و دیکتاتوری است. اینها الهامات راهپیمایی 22 بهمن و روز 22 بهمن است. یعنی ما میخوام اعلام کنیم حکومت فردی هیچ جایگاهی در نزد ما ندارد و بالاخره اینکه استبداد و دیکتاتوری ذاتش و خصلتش اینه که حکومت حکومت فردی هست، اندیشه های فرد در واقع حاکمیت دارد و دارای دستگاه های امنیتی مخوف هم هست. الان هم تو زمان سابق نظام صدام شاهی بوده، الان آل سعود همینجوره، خیلی از کشورهای دیگر واقعا اینها استبداد هم این حکومت استبدادی دارن.
بله.
دیکتاتوری دارن و ما با این رافعی ماهی ها خودمون اعلام میکردیم ما واقعا از این مذهب سیزی بالاخره نفرت داریم. بحث سکولار هیچ گونه جایگاهی در واقع مملکت ما نداره. اینکه یک مخته در همین ایران اسلامی ما یک حکومت شیعه، یک کشور شیعه بوده، ولی می آمدن صراحتا می گفتن که مذهب افیون هست و تحجر هست. در این حالی که بدترین تحجر رو الان ما تو آمریکا می بینیم با این بازگشت دیگه، بالاخره قانون جنگل داره اونجا اجرا میشه، ولی اون رو تمدن می خواندن ولی این اقدامات ما رو تعجب زمان شاه هم اینجوری بوده. ما دیدیم این صحنه ها رو، انسانایی که متدین بودن، متشرع بودن، اهل عقیده‌بند دین بودن، اینا رو میگفتن عمومی، اینا رو آدمای عقب افتاده میدونستن، آدمای هنجار شکن و اونایی که به هیچ چیز پایبند نبودن اونا رو میگفتن انسانهای مترقی. من همین فضاها رو متاسفانه در قالب رسانه های جان بحث استقلال طلبی رو یقینا جزء پیام هاست، استکبار سلیبی جزء پیام هاست، مردم سالاری دینی اینا جزء پیام ها و الهامات 22 بهمن است. نباید غفلت کنیم.
بله.
این بحث اعتماد به نفس و خودباوری اینا جزء الهامات 22 بهمن هست، پایبندی به رهبریت الهی، پایبندی به مبانی اسلام، اونم در قانون، یعنی اسلام رو آمدیم قانونمندش کردیم، از خودش قانون هست ولی که از شکل کلیگویی آوردیم قانون اساسیش کردیم، خیلی اقدام بزرگی بوده. پایبندی به تحکیم کلمه توحید و توحید کلمه، یعنی چه معناش؟ یک صدایی، یک خدایی برانی باید ایجاد بشه. آخرین مثلا هم که عرض کنم خیلی مزاحمتون نشم، این سال را پیمایی ما یا اصلا 22 بهمن ما یک تفاوتی هم نسبت به سالهای گذشته داره. اولین اونها جای خالی سردار دلها آج قاسم سلیمانی است که واقعا پشتیبان بزرگی بود برای نظام و انقلاب و مردم منطقه. یکی هم به هر حال الحمدلله، حالا اونجا اگر ما یک مصیبت زده بودیم ولی از این طرف هم خداوند یه پس گردنی باور نکردنی به رأس هرم استکبار که آمریکا باشد بخره زد و همه ما به عینه نگاه میکنیم که آمریکا واقعا رو به افول هست. یکی دیگر از پیام های این 22 بهمن ما که باید همه ما عزم جذب کنیم، این عزم همگانه به خونسازی تحریم هاست.
بله.
مذاکره باشه حالا کار نیست، ولی بحث اصلی همین حرف قطعی مقام اعظم رهبری است که باید به دنبال خلاصه خونسازی تحریم باشه. اینا مطالبی است که بسیاری از خطبه‌های نماز امروز گفته میشه و از جمله در شهرستان دارالقرآن
اصفهان. بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزارم. ممنون از اینکه همراه ما بودید با قلب فرهنگی. روزتون بخیر، خدا نگهدارتون.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اون چه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیم‌تر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندن. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشک ها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیرماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علت تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می کنند، ترابط می یابند، جامعه جان می گیرد، روح می گیرد، ایمان تجدید می کند، تقوا در خود ذخیره می کند.
یازده و 45 دقیقه، شما شنونده ی قلب فرهنگی هستید. در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم. این روزها رو خدمت همه شما هموطنان محترم و فجر آفرینان تبریک میگم. با وقوع انقلاب اسلامی از موضوعاتی که مورد توجه امام رحمت الله علیه قرار گرفت، موضوع برپایی نماز جمعه بود. امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب کشف الاسرار که در نخستین سالهای سلطنت محمد رضا پهلوی انتشار یافت، اشاره کوتاهی به موضوع نماز جمعه دارند. اما در کتاب تحریر الوسیله که در زمان تبعید به ترکیه نوشتند، به طور مشروح درباره نماز جمعه مسائلی رو عنوان کردند. امام رحمت الله علیه در این کتاب فرمودند نماز جمعه از اهمیت سیاسی فوق‌العاده‌ای برخورداره و تأکید می‌کنند که اسلام دین سیاست است و هر فردی خیال کند که اسلام منفک از سیاست است، جاهل بوده و از اسلام و سیاست اطلاعی ندارد. با بیان این مقدمه کوتاه همینک گفتگو میکنم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی. آقای هاشمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما بخیر بجای همتی عزیز. عرض تبریک دارم دهه مبارک فجر رو که انشالله که با بزرگداشت این ایام ما بتونیم شاهد باشیم تحول روز به روز بهتر شدن انقلاب ما، پیشرفت انقلاب ما انشالله و توسعه و انشالله متصل بشه به صاحب امروز، انقلاب بله. صاحب امروز آقای امام زمان انشالله این انقلاب عزیز ما.
بله، حالتون چطوره؟ خوبی؟ الحمدلله
الحمدلله
آگاه
هستیم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. مزاحمتون شدیم. دوست داریم امروز یک گپ و گفتی با شما داشته باشیم، اون هم درباره نماز جمعه در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه.
بله، خدمت عارضم که همونطور که اشاره فرمودین، امام همطور که فقهای مبارز در طول قرن‌های گذشته هم همینجور بوده دیدگاهشون، که نکته مهم و حیاتی و اساسی اینه که سیاست برخواسته از دیانت هستش و همونطور از طرفی هم دیانت رو جدا از سیاست نمیدونستن. امام رحمت الله علیه هم به تأثیر از همون میراث اهل بیت علیهم السلام که همطور که مستندای این جای همتی همین هفته پیش ما یک دو روز پیش تولد حضرت زهرا سلام علیها رو داشتیم، مثلا مقارن با ایام دهه فجر باش گفت دهه فجر، و عزیزان ما میدونن که تولد حضرت زهرا همراه شده، یعنی تولد امام خمینی رحمت الله علیه در این روز عزیز مصادف بود و همزمان با تولد حضرت زهرا سلام علیها مادرش حضرت زهرا بوده. خیلی جالبه که من این نکته رو می‌خواستم اشاره کنم که در موضوع بحثمون که این سیاست برخواسته از دیانت هست، ما وقتی می‌بینیم که این فرمایش امام خمینی خدا بیامرز و همه علمای ما، می‌بینیم امام داره تأثیر می‌کنه به مادرش حضرت زهرا سلام علیها که الگوی امام زمانه. امام زمان می‌فرماد که من به مادرم فاطمه اقتدا می‌کنم. وقتی ما زندگی حضرت زهرا رو می‌بینیم، می‌بینیم واقعاً آمیخته است با سیاست و سیاستی برخواسته از دیانت و دیانتی جدا ناپذیر از سیاست. چرا؟ ما مثلا تو ایام فاطمه گذشت گریه های حضرت زهرا، از قیام حضرت زهرا رو وقتی میبینیم، واقعا به دوستان مذهبیمون که بعضیا تو این اصل شک میکنن، بیا نه باید سیاست دیانت جدا بشه، سیاست دیانت نباید آلوده بشه به سیاست، ما باید بپرسیم عزیزان من، شما که ایام فاطمه رو پشت سر گذاشتید، برای حضرت زهرا گریه کردید، برای شهادتش حضرت زهرا سلام علیها، آیا شهادتش تو خونه با یه بیماری عادی بوده یا نه حضرت در مقابل یه حق خوری که انجام شد، حق امامش، حقش ضایع شد، حضرت قیام کرد و حرکتی کرد. حضرت زهرا اگه تو خونش نشسته بود آیا کسی مورد تعرض کسی قرار میگرفت؟ واقعا ما از دوستان، بعضی از دوستان مذهبیمون که لمند هستیم برای بچه هایی که اهل نماز و خدا و پیغمبر و مسجد هستن، میگن باید دین از سیاست جدا بشه، این حرف و این مقوله باید جدا شه. باید بگیم پس عزیزان شما برای از زهرا نباید گریه کنید، چرا نباید به صلاح توسل به زهرا تو ایام فاطمه شهادتش رو بزرگ بشمارید، گریه کنید، توسل کنید، ناله کنید. چرا؟ چون که حضرت زهرا خودش داره میگه من شهادتم، کشته شدنم، قیامم، حرکتم، زندگیم آمیخته بود با دفاع از امامم و خلیفه. ملاحظه این فرمود که امام هم همینجور بود دیدگاهش و همه فقهای مبارز در طول تاریخ همینجور بودن، که لذا امامی که دغدغه‌اش بعد از پیروزی انقلاب همین برپایی نماز جمعه بود. و جالب، امام جمعه اول رو یک عالم مبارز و شکنجه دیده شده از دوران پهلوی، کسی که دادخواه مظلومان بود و زبان گویای ابوذر بهش میگفتن،
بله،
طالقانی رو ایشون به عنوان اولین امام جمعه به اصطلاح بعد از پیروزی انقلاب معرفی کردن. یعنی میفهمدن باید جایگاه نماز جمعه انقدر مهمه که چین شخصیتی باید بتونه حقش رو ادا کنه، که بعد از فوت این عزیز بزرگوار که خدا روحش رو شاد کنه، امام پیامی که دادن فرمودن این دیگه مستحکم انقلاب که نماز جمعه بود توسط این بزرگوار احیا شد با خطبه هاشون، باید ما پاسداری کنیم ازش.
بسیار
و این راه این عزیز رو بتونیم ادامه بدیم.
بسیار خوب، خیلی لطف کردی جناب هاشمی، ممنونم از این که امروز هم با قلب فرهنگی همراه بودید.
بزرگواری التماس دا،
محتاجیم به دعا. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدارت.
یا
ظهر جمعتون بخیر، ساعت همینک 11:52 دقیقه است و با قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراه شما است. امام رحمت الله علیه در موضوع خطابه های نماز جمعه نکاتی رو متذکر شدند. ایشان به ائمه جمعه توصیه می کنند در راه خدمت به اسلام عزیز و انقلاب خونبار ملت شریف ایران و بر حذر داشتن از اختلاف و تفرقه تلاش کنید. همچنین به آشنا ساختن مردم با وظایف خطیر، به خصوص در این برهه تاریخی انقلاب اسلامی، و دعوت مردم به استقامت و پایداری و وحدت و یکپارچگی در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام توصیه فرمودند و می‌فرمایند که آنها باید مسائل اجتماعی و سیاسی اسلام به ملت و آشنایی به وظایف شرعی و ملی را گوشزد کنند. با بیان این مقدمه کوتاه همینک همراه میشم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای رحیمی‌زاده، امام جمعه شهمیرزاد. آقای رحیمی‌زاده خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
بندم خدمت شما و همه همکارانتون عرض سلام دارم، انشاءالله خسته نباشید.
سپاسگزارم ازتون، خیلی لطف کردید. آقای رحیمی‌زاده، ما امروز داریم با مهمانانمون در مورد در واقع اندیشه امام خمینی در مورد نماز جمعه صحبت میکنیم. قبل از این موضوع من میخواستم حالا این مطلب رو ازتون خدمتتون بپرسم که آیا امروز در شهمیرزاد نماز جمعه برپا خواهد شد؟
بله، به لطف خدا ما الان چندین هفته است، این جمله این هفته انشالله در حال در واقع تا دقایق دیگر انشالله نماز جمعه ما آغاز میشه.
بله، میشه مضمون خطبهاتون رو بفرمید به ما؟
بله، من هر سبت که بنادارم که این مطلب رو اشاره کنم که امام اندیشه شون در بحث انقلاب اسلامی این است که از واجبترین واجبات حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران هست.
بله.
و به عنوان یک توصیه در واقع اخلاقی واجب تو بحث تقوا، مسئله همین حفاظت از این نظام اسلامی هست که ما باید در واقع راز ماندگاری نظام رو که همون راز پیروزی انقلاب هم هست برای مردم بیان بکنیم، که امام میفرمایند که در واقع رمز پیروزی دو تا رکن اصلی داره، یکی انگیزه الهی و دوم یک مقصد عالی که همون تشکیل حکومت اسلامی باشه.
بله.
لذا این دوتا موضوع که واقعا امام انگیزشون از انقلاب اسلامی این بوده که فرمودن ما میخواهیم خدا را در دنیا معرفی کنیم و در واقع اون حق حاکمیت با خداست، باید حکومتم بر مبنای انگیزه الهی در واقع ایجاد بشه و امام قصد کشورگشایی یا قدرت طلبی یا شهرت این گونه قصد نبوده. انگیزه انقلاب اسلامی همین دو تا رکن الهی بودن و تشکیل نظام اسلامی در واقع هست.
بله آقای رحیمی زاده، در خصوص تبیین بیانیه گام دوم انقلاب در مورد حضور جوانان بفرمایید، چه اقداماتی انجام شده؟
در باز گام دوم بیانیه مقام معظم رهبری که در واقع بسیار جامع و یک منشور بی‌نظیری هست، یکی از همین مسائلی که حداقل من میتونم اشاره بکنم که در شورای ائمه جمعه در سراسر کشور اتفاق افتاده و در حال استمرار هست، همین جوانگرایی در حوزه امامت جمعه است. حداقل که الان ما مواجهیم با این که یک تغییر تحولاتی در حوزه انتصابات امامان جمعه جوان اتفاق داره میفته و این کار خیلی زیبایی هست، ضمن اینکه از تجربیات در واقع بزرگان و پیشکسوتان این امر هم استفاده میشه.
بله.
کارهایی که در واقع انجام پذیرفته اینه که ما در صدد این هستیم که قشر طلاب جوان رو هم به عرصه امامت جمعه بیاریم با همین کادرسازی که باید در واقع در بیانیه دوم انشالله صورت بپذیره.
بله به امید خدا. و میخواستم در مورد در واقع میدونیم که شما پل ارتباطی هستید بین مردم و مسئولین اجرایی، چطور دغدغه های مردم، مشکلات مردم رو میشنوید و منتقل میکنید به مسئولین اجرایی؟
بله، ما در طول در واقع حقیقت 20 سال امامت جمعه، خب مردم مراجعاتی به ما دارن در قالب حضور در دفتر یا به شکلهای مجازی و تلفنی مشکلاتی رو که به ما بیان میکنن، طبیعتا ما همچون ارتباطی هم با مسئولین مثل بخشدار، فرماندار، استاندار به مناسبت‌های مختلف داریم، این مشکلات رو دسته‌بندی می‌کنیم، گاهی که خیلی ضروری باشه در اولین فرصت با اونها مطرح می‌کنیم، اگر در مرحله دوم و سوم باشه در نشست‌هایی که ما با هم دیگه داریم و یا خودمون این نشست‌ها رو تشکیل می‌دیم، مشکلات مردم رو به در واقع مسئولین می‌رسونیم.
بله.
و یا در واقع مسئولین میان گاهی مسائل رو تفسیر و توضیح میکنن به ما میگن و ما به مراجعین ما این توضیح رو میدیم که مثلا این مشکلات اجتماعی یا شهری به این شکل هست و هر صورت در قالب همین ارتباطهای جلسه‌ای تلفنی و هر شکل ممکن، چون اونها ما رو محل رجوع میدونن چه در محل نماز جمعه، چه در کوچه و بازار، چه در دفتر، در دسترس عموم مردم به ویژه جوانهای عزیز هستیم و این مشکلات رو در واقع به اونا میرسونیم و حتی پاسخش رو هم میگیریم و به اونا عرضه میکنیم که زمینه ی رضایتمندی مردم رو به دنبال داشته.
بله. به موضوع فضای مجازی اشاره کردید، میخوام ببینم که نظر شما در مورد این فضای مجازی چی هست، چطور میتونید به عنوان یک فرصت نگاه کنید به این فضا؟
بله، فضای مجازی زمینی که خب به هر حال خاصیت هایی داره، منافعی داره، فوایدی داره، اما طبیعتاً یه سری خطراتی رو هم به دنبال داره. از اونجایی که به هر حال به یک شکل به اینجا رسیدیم که فضای مجازی روز به روز توسعه پیدا میکنه، ما نمیتونیم تو عرصه فضای مجازی نباشیم. مثلا ما در ستاد نماز جمعه یا دفتر امام جمعه، دوستانی که تو این عرصه فعالیت میکنن، خب بعضی از شبهه های علمی، بعضی از بعضن حرف های نادرست مطرح میشه یا سوء فهم های اتفاق میفته، خود دوستان رصد میکنن به موقع، اگر اعتقادی باشه پاسخ میگن و اگر سیاسی اجتماعی باشه باز همینطور پاسخگو هستن. به هر حال ما باید افرادی که وارد این عرصه میشن هم توانمندی رسانه‌ای داشته باشن و همین که توانمندی های معنوی داشته باشن که خودشون باز گرفتار این آسیب های فضای مجازی نشن. به هر صورت یه عرصه است که نمیشه ازش غفلت کرد. مقام معظم رهبری هم تأکید داده فراوان داشتن که همه این موضوع